ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار زیادی از مقام‌های اروپایی از پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه استقبال کردند. 13 جسد دیگر در معدن آزاد شهر گلستان کشف شد. و وزیر دفاع ایران تهدید کرد در صورت تعرض عربستان تهران فقط مکه و مدینه را امن نگاه خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا و شمار زیادی از رهبران اروپایی پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفتند. ساعتی پس از اعلام نتایج غیر رسمی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که نشان از پیروزی امانوئل مکرون داشت، شامگاه یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری این پیروزی بزرگ را به او تبریک گفت. صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، رئیس کمیسیون اروپا و شمار دیگری از وزیران و مسئولان کشورهای اروپایی از این پیروزی استقبال کردند. از سوی دیگر رئیس جمهوری چین نیز پیام تبریکی برای آقای مکرون فرستاد و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیروزی او در انتخابات را تبریک گفت. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دیروز یک شنبه برگزار شد، امانوئل مکرون نامزد میانه رو رقیب ملی‌گرایش خانم مارین لوپن را شکست داد. مقام‌های استان گلستان صبح امروز دوشنبه از کشف 13 جسد دیگر در معدن زغالسنگ زمستان یورت خبر دادند. به گفته صادق علی مقدم، مدیر کل مدیریت بحران گلستان، این اجساد را امدادگران در تونل شماره 2 در مکان انفجار کشف کردند و کار تجسس برای یافتن دیگر اجساد احتمالی ادامه دارد. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزاد شهر واقع شده، چهارشنبه گذشته روی داد و پیش از این اجساد 22 کارگر دیگر بیرون آورده شده بود. سرتیب پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، هشدار داده در صورتی که به تعبیر او عربستان علیه ایران مرتکب حماقت شود، تهران فقط مکه و مدینه را امن نگاه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهقان در گفتگویی با شبکه المنار که قرار است امروز دوشنبه پخش شود، عربستان را تهدید کرده است. پیشتر محمد بن سلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که به دنبال دسترسی به مکه به عنوان کانون جهان اسلام است. جانشین ولیعهد عربستان تصریح کرده بود ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نخواهد ماند و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می کند. در پی مسمومیت غذایی در خوابگاه دانشگاه یزد، بامداد امروز دوشنبه صدها دانشجو در بیمارستان بستری شدند. خبرگزاری فارس به نقل از پیر حسین کولیوند، سرپرست اورژانس ایران، شمار دانشجویان مسموم شده را 400 نفر اعلام کرده و از انتقال 251 تن از آنان به بیمارستان خبر داده است. به گفته آقای کولیوند، شماری از این دانشجویان از بیمارستان مرخص شده اند و در حال حاضر 179 تن همچنان بستری هستند. هنوز جزئیات و علت این مسمومیت اعلام نشده است. به گفته مقام‌های نظامی افغانستان و آمریکا، عبدالحسیب، رهبر شاخه افغانستان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، در عملیاتی مشترک کشته شده است. نیروهای آمریکایی و افغان ماه گذشته رهبر داعش در افغانستان را در ولایت ننگرهار هدف قرار دادند. محمد اشرف خانی، رئیس جمهوری افغانستان، هم کشته شدن عبدالحسیب را تایید کرده است. عبدالحسیب پارسال بعد از کشته شدن حافظ سعید، فرمانده وقت داعش در افغانستان، به جانشینی او منصوب شد. هفته پیش سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان اعلام کرد شمار نیروهای داعش در افغانستان به حداکثر 800 نفر کاهش یافته است. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، رقبای اصولگرای خود در انتخابات ریاست جمهوری را متهم کرد که به گفته او زبانها را بریده و دهانها را دوختند ولی از آزادی دم می‌زنند. آقای روحانی روز یکشنبه گفت در نهادهای تحت ریاست رقبایش هیچ کس جرأت نمی‌کند حتی یک بار از آنها انتقاد کند. درباره همین خبر و در ادامه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فرنوش امیرشاهی در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. فرنوش، امروز آقای روحانی در ادامه سفرهای استانیش به همدان رفته، گویا صحبت‌های هیجان انگیزی کرده. محور صحبتاش چی بوده؟
درسته، صحبت‌های ایشون صریح‌تر از صحبت‌هایی بود که شما الان خبرتون خوندید که دیروز در ارومیه گفته بود. ایشون خیلی صریح، بدون اینکه به نام هیچ کدوم از رقبا و مخالفانشون اشاره کنن، ولی مستقیما همه اونها رو براشون پاسخ داشت. از جمله گفتش که در روز انتخابات مردم میان رأی میدن تا اعلام کنن اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان رو بلد بودند رو قبول ندارن. به نظر میاد اشاره ایشون به آقای رئیسی هستش که به هر حال اسم ایشون در اعدام‌های دهه 60 مطرح هستش. همینطور یک جای از مردم خواستند که در روز انتخابات بیان هر نفر 11 نفر رو با خودش بیاره رأی بده، وگرنه که ممکنه دیوار بکشیم بین همه. در بخش دیگری ایشون گفتند که با اینکه درصد ایجاد کنن مخالفن، چون ما ملت 100% هستیم. جای دیگری غیر مستقیم به صحبت‌های دیروز آقای اژه‌ای در جلسه مطبوعاتشون پاسخ دادن که ایشون گزارشی در حدود 20 دقیقه راجع به اون پوشاک‌های پرماجرای دختر وزیر آموزش و پرورش داشتن.
سخنگوی یک نهاد وقتی پشت تلفن قرار میگیرد فقط سیاه نمایی دولت را یاد گرفتن. ما اجازه نخواهیم داد خانه ای که باید خانه عدالت باشد تبدیل به خانه
جمعی از مخالفان ایشون هم در این جمع حاضر شده بودند در همایشی که آقای روحانی صحبت می‌کردن و آقای روحانی اونها را خطاب قرار داد و خیلی مستقیم اشاره کرد به اونها، گفت دورتون تموم شده، شما 8 سال با مردم چه کردین؟ آیا امروز 20 نفر از حامیان من جرأت دارن که در اجتماع ستاد رقیب حاضر بشن؟ این فقط ستاد روحانی هستش که بد اخلاق‌ها در اون امکان حضور دارن. بعد هم گفتن که ما به هر حال در سالونمون بد اخلاق ها رو هم جا میدیم چون ما دنبال آزادی هستیم، در حالی که منطق شما ممنوع کردن، منطق شما هوچی بازی است. شما 4 سال در همه جلسه ها حاضر شدید تا شبکه های اجتماعی رو ببندین، اما ما در مسیر پیشرفت و آزادی خواهیم بود. یکی از شعارهایی که خیلی زیاد در این همایش داده میشد درخواست آزادی محصوران و همینطور رفع محدودیت های آقای خاتمی بود که آقای روحانی برای این هم پاسخ داشت.
چرا اونهایی که به این کشور خدمت کردن؟ چرا اونهایی که دلسوز جوانها هستن؟ چرا اونهایی که گفتگوی بین ملتها را برقرار آوردن؟ چرا اونهایی که چهره واقعی ایران را به جهانیان نشان دادن؟ چرا
خب فرنوش، کاندیداهای دیگه ریاست جمهوری هم مصاحبه‌هایی داشتند، سخنرانی‌هایی کردند. در مجموع عمده صحبت‌هاشون چی بوده؟
آقای رئیسی امروز در یک فیلمی که خبرگزاری‌های اصولگرا منتشر کردن اموالش رو اعلام کرده و گفته که یک آپارتمان 140 متری به همراه یک حساب بانکی داره، به جز این هم چیزی نداره. اما آقای هاشمی طبا در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتند که اصل این قضیه رو اصلا درست نمی‌دونن، چون در اسلام ملاک تقوا هستش و این از امر با حسن نیت منطبق نیستش، به همین دلیل اصلا اموالش رو اعلام نمی کنه. در مورد کاندیداتوری خودش هم اعلام کرد که به هر حال اومده که چون فکر کرده که احتیاجه، ولی ادامه دولت آقای روحانی رو به صلاح میدونه. آقای میرسلیم هم سخنرانی داشتن در دانشکده فنی دانشگاه تهران، اونجا اعلام کرد که به هیچ وجه کنارگیری نخواهد کرد. در مورد رفع حظر هم توضیح داد که همون سال 88 دیداری داشته به همراه آقای با هنر با آقای میر حسین موسوی، تلاش کرده او رو راضی کنه، ولی به هر حال این مسئله الان باید توسط دستگاه قضایی صورت بگیره. همینطور اینکه انتقاداتی هم به همفکرانشون کردن که با 96% و 4% و این تقسیم بندی ها اصلا موافق نیستن.
فرنوش، از امروز نتیجه برخی از این صلاحیت های کاندیدای شورای شهر، چون هی گفتن که رد شدن و تایید شدن و اینا، اعلام شدن، نتیجه قطعی در این برای اینها اومده یا نه؟
نتیجه هنوز خیلی همه کاندیداها نیومدن، ولی اخباری که منتشر شده حکایت از این داره که فشارهای زیادی بر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا داره وارد میشه برای اینکه گروهی از اونهایی که اصلاح طلبان که تایید شدن رد بشن، در حالی که این کار غیرقانونی هستش. خود رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا گفته در هیچ جای قانون نیامده کسی که تایید صلاحیت شده دوباره رد بشه. خبرگزاری های اصولگرا خبر دادن مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، حبیب کاشانی و حسین رضازاده، چهار عضو اصولگرای شورای شهر که رد شده بودن، صلاحیتشون تایید شده حالا، و آقای عماد بهارور که ایشون رئیس شاخ جوانان نهضت آزادی هستن در توییتشون نوشتن که دیگه رسما پیام رد صلاحیت رو دریافت کردن. ولی خب به هر حال این فشارها در جریان و هیئت مرکزی نظارت ظاهرا داره مقاومت میکنه، ولی خب لابیگری هایی هم همچنان ادامه داره تا 2 اردیبهشت.
اتفاقا این سوالی بود که من خواستم مطرح کنم، پس روز دوم خرداد
اردیبهشت
ما الان تو اردیبهشت،
ما الان در اردیبهشت هستیم. انتخابات 29 اردیبهشت، ما الان در
تاریخ میکنم الان 18 اردیبهشت،
درسته؟ خوب. تا یک چند روز دیگه فرصت دارن که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات این اگر کسی اعتراض بکنه رسیدگی بکنه، و ظاهرا لابیگری های خیلی زیادی در جریان هستش از سوی مراجع مختلف، و استعلام هایی داره میشه از طرف مراجعی که در قانون نیومده و اونها نباید این استعلام ها رو از اونها انجام بشه، مثل سپاه، مثل دستگاه امنیتی خاص، ولی داره این کارها صورت میگیره که نگرانی هایی برای اصلاح طلبان ایجاد کرده.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به استان گلستان و حادثه معدن یورت آزادشهر با حاشیه‌ها و اعتراض شدید کارگران و معدنچیان به وضعیت معیشتی همراه بود. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر این گزارش.
اعتراض معدنچیان خشمگین معدن زمستان یورت در حضور حسن روحانی روز یکشنبه، و در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری برای بازدید از حادثه معدن یورت به آزاد شهر استان گلستان رفته بود، معدنچیان خشمگین نسبت به وضعیت معیشتی و شرایط سخت کار خود اعتراض کردند، به طوری که برخی از معترضان به خودروی حسن روحانی یورش بردند. آقای روحانی در جمع معدنچیان به آنها گفت که باید دلیل حادثه بدون هیچ چشم پوشی روشن شود و مقصران هم مجازات شوند. انفجار در معدن زغال سنگ یورت که در نزدیکی آزاد شهر گلستان واقع شده، صبح چهارشنبه هفته پیش روی داد و به گفته مقام‌های مسئول تا کنون دست کم اجساد 22 کارگر بیرون آورده شده است و حدوداً همین تعداد معدنچی نیز هنوز در اعماق زمین هستند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. حسن روحانی همچنین روز یکشنبه با خانواده 3 تن از معدنچیان حادثه دیده دیدار کرد. خانواده های مصدومان و کشته شدگان در دیدار با آقای روحانی از عملکرد برخی مقام های محلی انتقاد کردند. اما این اتفاق در این روزهای تبلیغات ریاست جمهوری با استاب گسترده‌ای در کمپین رقبا و هواداران آقای روحانی داشت، به طوری که مخالفان با بازنشر ویدئوهای اعتراض معدنچیان دولت حسن روحانی را به بیکفایتی متهم کردند و موافقان آقای روحانی نیز حضور او در میان معدنچیان معترض را نشانه تحمل پذیری او دانستند. خبرگزاری کار ایران خبر داد که روز شنبه یک درگیری بین گارد ضد شورش با کارگران و خانواده معدنچیانی که در داخل معدن هستند روی داده که به نوشته این خبرگزاری با تلاش فرمانده گارد ضد شورش پایان یافته است. همچنین خبرگزاری دانشجویان ایران نیز روز 14 اردیبهشت خبر داد که تعداد بسیاری از کارگران معدن یورت بیمه حادثه و مسئولیت نداشتند.